بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بر شما دوستان عزیز، برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم و به مدت 3 ساعت با تازه‌ترین خبرها و همچنین گزارش‌ها و گفتگوهای متنوع همراه شما خواهیم بود. در 2 ساعت اول به مسائل سیاسی و اقتصادی جهان می‌پردازیم و همچنین ایران، و ساعت سوم به مسائل اجتماعی و همچنین فوتبال اختصاص دارد. در این روز پنجشنبه 24 آبان ماه 1380 برابر با 15 نوامبر سال 2001 میلادی، روز بازی سرنوشت ساز ملی پوشان فوتبال ایران و ایرلند در ورزشگاه 100,000 نفری تهران، بازی که همینک آغاز شده است. برنامه را دوستان با خلاصه ای از تازه ترین خبرها آغاز می کنیم و سپس نگاهی به رویدادهای جهانی را با آخرین تحولات افغانستان و تحرکات نیروها در این کشور ادامه می دهیم. گفتگوی داریم با فرمانده نیروهای جبهه متحد افغانستان در نزدیکی شهر قندهار، پایگاه اصلی طالبان، گفتگوی با یک فرمانده دیگر در شهر هرات و همچنین خواهیم پرداخت در ادامه برنامه به آزادی شماری از امدادگران خارجی که در اسارت طالبان بودند. آنگاه مشروع خبرها را خواهید شنید و برنامه را با مطالبی در ارتباط با افغانستان ادامه خواهیم داد. گفتگوی داریم با دکتر چنگیز پهلوان درباره طرح سازمان ملل متحد برای افغانستان و انتقادات او به این طرح، تحلیلی از جبهه اتحاد شمال در گفتگو با صاحب نظران، نظرات سفیر دولت اسلامی افغانستان در قاهره را خواهید شنید راجع به آمادگی کشورهای عرب برای کمک به حکومت بعد از طالبان، هزاره ها از اقوام باستانی در افغانستان و نظرات آنها درباره تحولات جاری موضوع گفتگوی خواهد بود با یک فعال سیاسی هزاره در آمریکا. علاوه بر مسائل افغانستان، مطالبی خواهید شنید درباره اجلاس اوپک، تأثیر موج کاهش نرخ بهره در آمریکا و اروپا بر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، و گفتگوی کوتاه با فرح پهلوی، شهبانوی پیشین ایران، در ضمن بازدید او از نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در آلمان. اما پیش از همه اینها نگاهی به تازه ترین خبرها. بهمن باستانی.
در حالی که نیروهای متحد مخالف طالبان به پیشروی در جنوب افغانستان ادامه می‌دهند، نیروهای آمریکا در این کشور در حال جستجوی اسامه بن لادن و اعضای شبکه القاعده هستند. قطعنامه پیشنهادی بریتانیا و فرانسه در مورد افغانستان را شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کرد. دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و نیز دیگر نهادهای امدادرسانی بین المللی در افغانستان بازگشایی می شود. آمریکا اعلام کرد به پاداش همکاری پاکستان با آمریکا در جنگ با تروریسم 600 میلیون دلار دیگر به پاکستان کمک مالی می کند. در دیدار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری و وزیر کشور پاکستان، مسائل امنیتی منطقه و نیز آینده افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در اثر تیراندازی شدید تانک‌ها و نیروهای اسرائیلی در منطقه تحت کنترل فلسطینیان در نوار غزه، دست کم یک فلسطینی کشته و 13 فلسطینی دیگر زخمی شدند. و امروز در آستانه مسابقه فوتبال تیم‌های ملی فوتبال ایرلند و ایران در تهران، بار دیگر موضوع جمع‌آوری آنتن‌های بشقابی مورد تأکید فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
خب
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. مسائل مربوط به افغانستان همچنان در صدر خبرهای جهانی قرار دارد. به رغم پیشروی‌های جبهه متحد، شهر قندهار پایگاه اصلی طالبان همچنان در دست طالبان است. نگاهی به آخرین تحولات در افغانستان با مینا بهارمست.
آقای فاطمی، بیشترین خبرهای امروز در جبهه‌های جنگ در افغانستان مربوط به قندهاره که مقر ملا عمر و نیروهای طالبان در اونجا متمرکز شدند. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان، هواپیماهای آمریکایی چندین بار امروز قندهار را بمباران کردند که به گفته این خبرگزاری به نقل از یکی از سخنگویان طالبان خسارات زیادی به شهر وارد شده و حدود 22 نفر هم مجروح شدند. نیروهای متحد در حمله به قندهار دخالت ندارند، بلکه به گفته حامد کرزی از طرفداران ظاهرشاه به خبرگزاری‌ها، نیروهای آنها فرودگاه قندهار را تصرف کردند ولی شهر قندهار همچنان در دست طالبانه. البته خبر تصرف فرودگاه قندهار هم تایید نشده. آقای کرزی میگوید که افراد قبایل مخالف طالبان در این منطقه به طرف قندهار پیش می‌روند و به حوالی این شهر رسیدند. به گفته اونها میکشن که طالبان را قانع کنند که مقاومتشون به زیان مردم افغانستان تموم میشه. در خود قندهار ملا عبدالله سخنگوی طالبان به خبرگزاری ها گفته که رهبری طالبان تصمیم به مقاومت در این شهر داره و در صورت از دست دادن کنترل شهر به کوها میرند تا جنگ چریکی بکنند. خبرگزاری ها گزارش میدن که به دستور ملا عمر طالبان از ولایت غزنه عقب نشینی میکنند. غزنه در 140 کیلومتری جنوب غرب کابل واقع و جاده اصلی به قندهار از این شهر میگذره. درباره وضع شهر قندهار عارف نورزی فرمانده کل نیروهای متحد در قندهار در گفتگویی با جان خاکزاد همکار ما تایید میکنه که این شهر همچنان در دست طالبانه و برخی مناطق هم از دست نیروهای متحد خارج شده.
نه نشده. هلمند هم به جای خود منده. حتی ما تو شنیدیم که مرکز چی روزگان که به نام ترینکورت یاد نشه، او میگه طالبان پس گرفته و در خلط و که به نام زابل میگه خلط هم میگه که ممسایی چیست خندهار است طرف شرق طبع غزنی و یکی سای وردکی است. الان طالبان اینجا مسلط است.
پس هنوز مشخص نیست که شهر قندهار توسط نیروهای شما آقای مهندس عارف نورزایی در چه تاریخی فتح بشه؟
بله، او بزمه شده که ما بدون خونریزی بعض مردمی که خاین و به اسلام و وطن و ملت هست و شاید تو شرایط ما سرش بیارم که او یا پرار کنه یا دستگیر شوه. اگر دستگیر شد بعد ما با چه؟ با مشوره شورای رهبری که من خودم معاون شورای رهبری هستم و شورای نظامی است و شورای نظامی هستم، با مشوره او ما توسط سازمان ملل با مردمی که امر دعوا دارند اگر چه دعوا و دشمنی خود ما خطیز داشتیم فامیلی باید به محکمه بسپاره بشه.
آقای نورزایی، آیا مردم در شهر قندهار علیه طالبان قیام کردند؟
نه، فعلا چه شرایط آمده نشده. اما نیروهای طالبان که در یاد جلال آباد بود، یاد کابل بود، یاد دیگه شهرها بود و جمع شده در قندهار، هلمند، روزگان، خلط و غزنی. دیگه حالا سر مردم هم دیگه فشار آمده فکر نکنه اگر خیام کنه طالبان خود فعلا مثل گرگ دیوانه آمده. اگر آزار نفرم بکشه هیچ مسئله نیست برایش. اگر آزار نفر بکشه ده آزار نفر بکشه برای اون مهم نیست. به خاطر ما مردم علیه خمده نمیدم که قیام کنه به خاطر که تلفات مزید میشه. ما میگه خونریزی باید نشه ولی تو زمینه و شرایط مسئله شوه که مردم مجرم یا باید دستگیر شوه یا باید فرار کنه.
عارف نورزی فرمانده کل نیروهای متحد در قندهار که خود پشتون است توضیح میداد که این شهر قندهار همچنان در دست طالبانه و در قندهار مردم بر علیه طالبان قیام نکردند. در همین حال دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا امروز گفت که نیروهای آمریکایی توجه خود را به یافتن اسامه بن لادن و دستیارانش معطوف کردند و نیروهای ویژه آمریکایی راه‌های اصلی منتهی به جنوب افغانستان را که به طرف شمال پاکستان میره زیر نظر دارند. وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرده که ماموران مرزی خود را تقویت کردند و تانک‌ها و سربازان پاکستانی در مرز مستقر شدند تا از ورود احتمالی افراد طالبان که عقب نشینی می‌کنند و یا خود ملا عمر و اسامه بن لادن به پاکستان جلوگیری کنند. البته وزارت خارجه پاکستان میگه که احتمال اینکه اسامه بن لادن و یا ملا عمر بخوان به پاکستان برن بسیار ضعیفه. در اسلام آباد جیمز دابینز فرستاده ویژه آمریکا با مقامات وزارت خارجه پاکستان در مورد تشکیل دولت فراگیر در افغانستان مذاکره کرد. آقای دابینز دیروز هم در روم با ظاهر شاه ملاقات کرده بود. در مورد جبهه شمال و غرب خبرها مربوط به ولایت کندوزه که هزاران نفر از افراد طالبان در اونجا در محاصره نیروهای متحد قرار دارن. مسئولان جبهه متحد در شمال افغانستان میگن که این شبه نظامیان طالبان اهالی کندوز را به گروگان گرفتن و اجازه خروج به اونها را نمیدن و پیغام هایی هم که فرماندهان جبهه متحد برای اونها فرستادن که تسلیم بشن تا به حال ثمری نداشته. بنابر گزارش ها هواپیماهای B-52 آمریکایی مواضع طالبان را در اطراف کندوز بمباران کردند. از هاشم ارتاق نماینده نظامی جنبش اسلامی افغانستان در مورد وضع جبهه‌های شمال و غرب پرسیدم.
در شمال غرب فعلا در استان‌های بادغیس و هرات هیچ نوع نگرانی از موجودیت طالبان یا نیروهای مسلح ازی وجود نداره. احتمالاً اشخاص افرادی اگر خود مخفی ساخته باشند اونا هم از طریق نیروهای پلیس و نیروهای انتظامی در تعقیبشان است، باید جستجو بکنن، پیدا بکنن.
در مدرسه رازیه و اطراف اون گفته میشد که تعدادی از افراد طالبان پنهان شده بودند.
گپ شما دقیق است. بعد از سقوط مزار شریف ناچار یک تعداد نیروهایی که اصلا بیگانه بودند راه گم شده بودند یا چاره ای نداشتن در مدرسه به نام سلطان رازیه مخفی شده بودند. کمیتشون هم در حدود 300 الا 500 بود. معمولا پاکستانی ها، عرب ها، چچنی ها، افراد جمعه نمانگانی از مخالفین ازبکستان در اینجا مخفی شده بودند. حتی یک تعداد متنفذین اهالی مزار شریف طور سپر انسانی با خود برده بودند و با اونا مذاکره یک سلسله کارهای صورت گرفت که بدون جنگ تسلیم شوند، ولی با تاسف اینا تسلیم نشدن. حتی یک تعداد افراد که طور گروگان برده بودند من حیث سپر انسانی استفاده میکردن اونا را هم به قتل رساندن و بالاخره نیروهای امنیتی مزار شریف ناچار شدن طرف از اونا با اقدام مسلحانه کردن. دیروز در حدود 285 نفر از افراد اسامه، چچن و عرب و پاکستانی در اونجا کشته شد و یک تعدادشان اسیر گرفته شد و یک تعداد گروگانی که با خود داشتن اونا هم جان سلامت بدر بردن و سالم اونا هم آزاد ساخته شدن. اطمینان.
شما در مورد این گفته کمیساریای عالی سازمان ملل که میگن تعداد زیادی از این افراد جوان طالبان که در مدرسه مخفی شده بودند به قتل رسیدن بدون این که در جریان جنگ باشه چه جوابی دارید؟
اینا در جریان جنگ احتمالا این کار صورت گرفته باشه یا به اساس اختلافاتی که بین خودشان داشتن، ما معلومات داشتیم که یک تعداد از اینا میخواستن بدون جنگ پیوست شوند اما یک تعداد مخالفت میکردن. این اختلافات بین افراد عربی و پاکستانی بوده. احتمال داره این کشتاری هم که صورت گرفته بین اختلافات خود از اینا بوده به اساس اختلافات خودشان.
کمیساریای عالی سازمان ملل در مورد پناهندگان میگن که دفاتر خودشون رو در شمال و غرب افغانستان و در هرات باز کردن. شما از این موضوع خبری دارید؟
من صرفا از فعال شدن دفتر MSF دکتران بدون مرز در مزار شریف که اونا رسیدن خبر دارم و در برابر مطلب دومیتان الان ما اطلاع ندارم.
شما خبرهای دیگه یا آیا بهتون رسیده در مورد وضع سایر جبهه ها در مورد نقاط دیگه؟
درست است. در کندوز هم یک تعداد از هم افراد بیگانه، افراد مربوط به اسامه و پاکستانی ها و عرب چچن در اونجا هم تجمع کرده بودن. دیروز در اونجا از طرف نیروهای جبهه متحد با قماندانی آقای داوود، جنرال داوود، عملیات آغاز شده. ببینیم به یک نتیجه مثبت خواهد رسیدن. به خاطر از اینکه تمام راه‌های اکمالاتی از اونا مسدود است، اونا از هیچ جا کمک گرفتن نمیتونه و ناگزیر تسلیم خواهد شدن.
هاشم ارطاق نماینده نظامی جنبش اسلامی افغانستان در مورد اوضاع جبهه‌ها در شمال و غرب توضیح می‌داد.
آخرین تحولات در افغانستان را شنیدید در گزارشی که مینا بهارمز تهیه کرده بود. اما روز پنجشنبه امروز هلیکوپترهای آمریکایی 8 امدادگر غربی را که از حدود 3 ماه پیش در افغانستان زندانی طالبان بودند به پاکستان منتقل کردند. طالبان این 8 نفر را به تبلیغ مسیحیت متهم کرده بودند. بر اساس آخرین گزارش‌ها کارکنان افغانی سازمان پناه اکنون هم که همزمان با 8 خارجی عضو این سازمان بازداشت شده بودند آزاد شدند. گلناز اسفندیاری و گزارشی درباره آزادی امدادگران خارجی در افغانستان.
8 امدادگر غربی که به اتهام تبلیغ مسیحیت توسط طالبان بازداشت شده بودند سرانجام پس از گذراندن 3 ماه در زندان آزاد شدند. روز پنجشنبه هلیکوپترهای نظامی آمریکا این 8 تن را از دشتی در غزنه به پاکستان منتقل کردند. آزادی کارکنان سازمان شلتر ناو یا پناه اکنون مورد استقبال رئیس جمهور آمریکا و مقامات آلمانی و استرالیایی و نزدیکان آنها قرار گرفت. 2 آمریکایی، 2 استرالیایی و 4 آلمانی از کارکنان سازمان بین المللی شلتر ناو همراه با 16 تن از همکاران افغانی خود در ماه اوت در کابل بازداشت شدند و محاکمه آنها که در ماه اکتبر آغاز شده بود به علت حملات آمریکا به افغانستان متوقف گردید. دیوان عالی طالبان اعلام کرده بود که به خاطر حملات نظامی آمریکا به افغانستان محاکمه کارکنان سازمان شلتر ناو به تعویق می افتد، زیرا ممکن است به علت خشم علیه آمریکا دادگاه نتواند حکم عادلانه ای را صادر کند. بر اساس گزارش ها کارکنان افغانی شلتر ناو توانستن روز دوشنبه همزمان با پیشروی نیروهای اتحاد شمال به سوی کابل از زندان پلیچکری فرار کنند. اما 8 امدادگر خارجی را نیروهای طالبان همزمان با عقب نشینی از کابل به غزنه منتقل کردند. جورج تابمن یکی از این 8 نفر گفته است که روز سه‌شنبه نیروهای اتحاد شمال آنها را از زندان غزنه آزاد کردند.
At 10 o'clock was the uprising, and at 11 o'clock the Masood people came and others from the alliance there and broke into the prison and just opened the doors.
وی گفته است که روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح در غزنه مردم علیه طالبان قیام کردند و یک ساعت بعد یعنی ساعت 11 صبح نیروهای اتحاد شمال وارد زندان شدند و تمام درها را باز کردند. 8 امدادگر خارجی نخست هراس زده شده بودند زیرا فکر می‌کردند که نیروهای طالبان آمدند تا آنها را به قندهار منتقل کنند. جورج تابمن آلمانی یکی از کارکنان شلتر ناو گفته است که آنها پس از خروج از زندان با استقبال گرم مردم و جشن و شادی مواجه شدند.
We got out of the prison and we walked through the city and the people came out of the houses and were celebrating and waving us and hugging us and it was like a big celebration for all these people. And I think this was one of the biggest days in my life.
وی گفته است ما از زندان بیرون آمدیم و به داخل شهر رفتیم. مردم از خانه های خود بیرون آمده بودند و شادی می کردند و ما را نیز در آغوش می گرفتند. برای مردم جشن بزرگی بود و فکر می کنم یکی از مهمترین روزهای زندگی من نیز بود. صلیب سرخ بین‌المللی اعلام کرده است که طالبان موافقت کرده بودند تا این 8 تن را به مقامات صلیب سرخ تحویل دهند. اما پیش از آن 8 خارجی زندانی توسط نیروهای اتحاد شمال آزاد شدند. یکی از سخنگویان صلیب سرخ بین‌المللی گفته است که یکی از فرماندهان اتحاد شمال به صلیب سرخ اطلاع داده بود که کارکنان خارجی سازمان شلترنا آزاد شدند و خواستار کمک برای انتقال آنها و یا تماس با مقامات رسمی شده بود. این 8 تن روز سه‌شنبه و چهارشنبه تحت حمایت نیروهای اتحاد شمال بودند تا اینکه روز پنجشنبه به پاکستان منتقل شدند. 8 امدادگر غربی آزاد شده که از سوی طالبان به تبلیغ مسیحیت متهم شده بودند هنوز درباره 3 ماه بازداشت خود و شرایط زندان صحبتی نکردند. هماهنگ کننده سازمان شلتر ناو در آلمان گفته است که این 8 تن قصد دارند به مدت 2 الی 3 هفته در مکان نامعلومی به استراحت بپردازند.
گزارش گلناز اسفندیاری بود از آزاد شدن 8 زندانی خارجی طالبان و انتقال آنها به پاکستان.
Thank you.
کشورهای بزرگ جهان به این نتیجه رسیدند که یکی از کانونها و بسترهای ایجاد تروریسم منطقه خاورمیانه عربی است و به هر حال این منطقه باید روی آرامش را به خود ببیند. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در همین زمینه قصد دارد با ایراد نطقی بر پایبندی دولت جورج واکر بوش به پایان بخشیدن به خشونت در خاورمیانه بار دیگر تاکید بگذارد. گزارشی از واشنگتن از همایون مجد.
هدف از سخنرانی کالین پاول که قرار است در دانشگاه لیویل در ایالت کنتاکی ایراد کند، تأکید بر پشتیبانی دولت بوش از به وجود آمدن یک حکومت مستقل فلسطینی و نشانه بر افزایش درگیری آمریکا برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان توصیف شده است. یک منبع گفت پاول در تکرار حمایت از توصیه‌های کمیسیون میچل سعی خواهد کرد با فعال‌تر ساختن آمریکا در روند صلح ادامه آن را امکان‌پذیر سازد. و یک منبع نزدیک به دولت خودگردان فلسطین گفت یکی از راه‌هایی که در وزارت امور خارجه آمریکا در دست بررسی است این است که اسرائیل برای قبول ناظران آمریکایی به منظور کمک به کاهش تنش و افزایش اعتماد در کرانه غربی و باریکی غزه زیر فشار قرار گیرد. کشورهای عربی با توجه به آنچه مقامات دولت بوش از جمله کالین پاول در ماه‌های نخستین آغاز کار آن و حتی بیشتر می‌گفتند، چنین احساس کردند که بوش برخلاف کلینتون مایل نیست مستقیما در حل مناقشه اسرائیل و فلسطینیان درگیر شود و حملات تروریستی 11 سپتامبر و دور شدن کامل توجه دولت بوش از مسئله خاورمیانه این احساس را شدت بخشید. در همین حال شماری از ناظران اظهار عقیده کردند که تروریسم و تروریست‌ها تا حدود زیاد در خاورمیانه و درگیری‌های آن در گذشته و حال ریشه دارد و اینک به نظر می‌رسد که دولت بوش برای از بین بردن آن احساس و پرداختن به این نظر تصمیم گرفته از خاورمیانه را بار دیگر در بالای دستور کار سیاست خارجی خود قرار دهد. هرچند که پس از حملات 11 سپتامبر بسیاری از مقامات دولت بوش اظهار عقیده کردند با توجه به اینکه اسامه بن لادن مسئله فلسطین را برای توجیه حملات به کار برده، هر گونه حرکتی به سوی فلسطینیان امتیازی به تروریست‌ها به نظر خواهد رسید. روز چهارشنبه اعلام شد که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز 3 دسامبر در کاخ سفید با پرزیدنت بوش ملاقات خواهد کرد. آقای بوش روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین خواست برای فرونشاندن تنش گام‌های فوری بردارند. این تنش و خشونت‌های همراه با آن به مرگ دست کم 703 فلسطینی و 188 اسرائیلی از سپتامبر 2000 منجر شده است و کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی دولت بوش را برای پایان بخشیدن به خشونت زیر فشار گذاشتند. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز که روز 9 نوامبر منتشر شد از اینکه دولت بوش نتوانسته است طرح صلح جدیدی برای خاورمیانه ارائه دهد ابراز ناراحتی کرد. با این حال کالین پاول روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که مقصود دولت از توجه بیشتر به مسئله خاورمیانه آرام یا راضی ساختن کشورهای عربی و اسلامی نیست. محافل و ناظران سیاسی برای سخنان هفته آینده کالین پاول اهمیت زیاد قائل هستند. سفیر اردن در آمریکا به واشنگتن پست گفت این نطق دست کم دو کار انجام خواهد داد. به فلسطینیان خواهد گفت که امکان دیگری ورای توصیه‌های کمیسیون میچل وجود دارد که به ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی منجر خواهد شد. و نیز نشان خواهد داد دولت این بار تصمیم گرفته است تا آنجا که میتواند به خاورمیانه و مسائل نزدیک شود. در این میان دولت سعی دارد از ناراحت ساختن اسرائیل یا طرفداران آن در آمریکا پرهیز کند و به وارد آوردن فشار بر عرفات به منظور متوقف ساختن خشونت فلسطینیان و دستگیری مسئولان حملات انتحاری در اسرائیل ادامه می‌دهد. جمعه پیش کندلیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت رئیس جمهور با یاسر عرفات تا زمانی که گام‌های بیشتری برای متوقف ساختن حملات برنداشته است ملاقات نخواهد کرد. این موضوع با انتقاد بسیاری از رهبران جهان به ویژه عرب روبرو شد و در پیان پاول گفت آنها سرانجام در وقت مناسب با هم ملاقات خواهند کرد.
همچنان در ارتباط با خاورمیانه، رفیق حریری نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه دیروز با گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در برلن ملاقات کرد. آقای حریری در تلاش است تا دولت‌های عضو اتحادیه اروپا را ترغیب کند که با نظر آمریکا در تروریست اعلام کردن شاخه نظامی حزب الله لبنان و بستن حساب‌های بانکی حزب الله مخالفت کند. مینا بهارمست با علی الرماحی خبرنگار رادیو آزادی در بیروت گفتگو کرده است.
آقای الرماحی، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان دیروز با رفیق حریری نخست وزیر لبنان صحبت کردند. ظاهرا مسئله حزب الله لبنان مطرح شده. موضع صدر اعظم آلمان در مورد این مسئله چه بوده؟
قضیه حزب الله و موضع لبنان در مقابل لیست اخیر آمریکا، اصلا خودش هدف بازدید رفیق حریری از آلمان بوده. ظاهرا به هدفی که ایشون میخواست نرسید، موفق نشد، چون شرودر اعلام کرده که سر قضیه حزب الله اختلاف نظر هست بین لبنان و حزب الله آلمان. موضع آلمانی ها هنوز ظاهرا مؤید این که حزب الله یک حزب تروریستی محسوب میشه، برخلاف موضع مثلا فرانسه که فرانسه این حزب الله یک جنبش تروریستی حساب نمیکنه. لبنان دنبال اینه که حامی از موضع لبنان از طرف اروپایی به دست بگیره، از فرانسه شروع کردن ولی در آلمان موفق شدن.
یعنی به این ترتیب لبنان در صدد این هستش که از طریق کشورهای اتحادیه اروپا در مقابل این خواست آمریکا که حزب الله لبنان رو تروریست اعلام کرده و میخواد که حساب‌های بانکیش توسط دولت لبنان مسدود بشه، به اصطلاح مقاومت کنن و با این خواست مخالفت کنند.
بله، هدف لبنان همینه و ظاهرا هم یه لیستی از بازدیدهای نخست وزیر لبنان رفیق حریری به چند کشور اروپایی در نظر دارن، ولی از فرانسه شروع کردن و موفق بودن ولی در ایستگاه آلمان ظاهرا موفقیت نداشتن.
شما فکر میکنید برای دولت لبنان تا چه حد مسدود کردن حسابهای بانکی حزب الله مشکل باشه؟
قضیه مسدود کردن حساب ها نیست، چون لبنانی ها میگن قضیه به این حد متوقف نخواهد شد، چون اگر قضیه، اولا حزب الله ممکنه آنچنان حساب های علنی و صریح نداشته باشه به نام صریح خودشه. ثانیا اگر لبنانی ها، دولت لبنان خاص این خواسته آمریکا را قبول کند، اینا میگن این اول راه خواهد بود، چون بعد از اون اولا اگر خواستن پاسخ مثبت بدن معنیش اینه که دولت لبنان اعتراف کرده که حزب الله یک جنبش تروریستیه و این مستلزم اینه که قدم های بعدی باید پاسخ مثبت بدن و اینا اطمینان دارن که آمریکا به این حد اکتفا نخواهد کرد، چون اگر این جواب مثبت دادن قدم های بعدی باید جواب مثبت بدن.
فکر میکنید بانک های لبنان تا چه حد دولت لبنان رو زیر فشار بگذارن برای اینکه آمریکا تهدید کرده که بانک هایی رو که حساب های این گروه ها رو که آمریکا تروریست میدونه اگر مسدود نکنن در نتیجه خود این بانک ها رو تحریم خواهد کرد؟
خود دولت الان سعی میکنه و در اطمینان میده به اقتصاددانان و مسئولین اقتصادی و بانکداران، در اطمینان میده که تلاش های سیاسی مبذول میکند که برای اینکه این قضیه پیش از این حد پیش نره. ظاهرا دیروز رئیس جمهور لبنان هم اطمینان داد که قضیه عواقب بدی به لبنان از لحاظ اقتصادی نخواهد داشت و دولت در سعیش میکنه برای اینکه قانع کنه، برای اینکه قضیه پیش از این یعنی جنبه عملی اتخاذ نکنه و در حد اعلام اسم حزب الله اکتفا کنه.
گفتگوی بود با علی الرماحی خبرنگار رادیو آزادی در بیروت راجع به اختلافات آمریکا و لبنان بر سر تروریست شناختن شاخه نظامی حزب الله لبنان.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.